أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا نؤمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفه والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله فلم يجعلنا من سائر الأمم والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة فأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر اللهم الآن أبى الشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في علمك من الازل الى الابد تسلیت عرض میکنم به محضر یکایک عزیزان سروران آقایان و بانوان محترمه فرارسیدن ایام فاطمیه و شهادت مظلومانه حضرت صدیقه شهیده سلام الله علیها رو و غنیمت میشمارم این فرصتی که در اختیار حقیر گذاشته شده چند جمله ای از معارف فاطمی مطالبی رو به عرض دوستان و سروران برسونیم. امید خدا به گفت و شنود امشب ما برکتی مرحمت بفرماید و مجلس ما مرضی رضای حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا واقع شود. من بحثم رو با مقدمه شروع میکنم و امیدوارم که انشالله خدا نمکشو بده اونچنانی که باید بتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم و اون مقدمه اینه که یکی از اشتباهات رایج در جامعه دینی اینه که وقتی میخوایم دین و متدین رو تعریف بکنیم دیانت رو میبریم رو نماز و روزه و خمس و زکات و امر به معروف و نهی عن منکر و تمام. مثلا میخواد بگه فلان جوان متدینه یا نه، میگه آره متدینه، همه نمازاشو میخونه، همه روزهاشم گرفته، یک روز روزه قضا و قرض نداره و تمام. در حالی که خب همه اینا شرط لازم دیانت هست، هیچ تردیدی نیست که اینا همه شرط لازم دیانت. کسی نماز نداشته باشه، امام صادق علیه السلام فرمودن که تارک الصلاه که عابد الوثن، مثل اونیه که بت میپرسته. این واضحه، سر جای خودش درسته، روزش هم همینه، خمسش هم همینه، زکاتش هم همینه. اما یه چیزایی هست که گاهی خیلی مهمتر از نماز هم هست و مورد غفلت. یه چیزایی هست که آقا مثلا دیانت به اون چیزها معنا پیدا میکنه در حالی که جامعه دینی نسبت بهش غافله. من حالا به عنوان مثال میخوام عرض بکنم تا اینایی رو که دارم میگم نمیخوام بگم من نماز مهمتره، ولی بالاخره تو ردیف نماز هست. مثلا حضرت فرمودن لا دین لمن لا عهد له. یعنی چی؟ اونی که تعهد نداره آجا باید تلاش بکنه متدین بشه، این دینش نقص داره. من میدونم 3 ماه دیگه جای چکم رو نمیتونم پر کنم، خب چرا چک میدم دست مردم؟ نشاید که نام این چنین کسی را بنهیم مسلمان. مسلمان تعهد داره. فرمود که خواهش میکنم دقت کنید، لا دین لمن لا تقیت له. حضرت صادق علیه السلام فرمودن 9/10 دین شما در تقیه است. بعد بلا فاصله حضرت فرمودن اونی که تقیه نداره دین نداره. آقا ایشون همه نمازاشو پشت سر حضرت آیت الله فلانی تو مسجد پامنار میخونه مثلا، خب تقبل الله، ولی ایشون باید تلاش کنه متدین بشه، هنوز متدین کامل نیست. این میکروفون میفته دست بنده، بی محابا هرچی به دهنم میاد میگم. اسمشم گذاشتیم شجاعت. خیلی شجاعی، یه وقتی قسمتت شد کنار خانه خدا، اونجا تربت سید و شهدا بگذار و بر تربت امام حسین سجده کن. مردی حرفا همه رو بذار کنار. یه وقتی گذرت افتاد مسجد پیامبر، یه تربتی از تربتهای سید و شهدا رو بگیر و بر اون تربت سجده کن. این شجاعت نیست که. اهل بیت مگه اینجوری زندگی کردم؟ من نمیدونم خدمتتون گفتم یا نه، طرف محضر احد من البرامکه، روایت در عیون اخبار رضاست، به حضرت رضا علیه السلام گفت آقا نظرتون رو در رابطه با فلانی و فلانی بگید. تا این جمله رو گفت حضرت شروع کردن سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. آقا چی دارید میفرمایید؟ سوال چیه؟ پاسخ امام رضا چیه؟ تفره رفتن امام. من به بیان خیلی ساده دارم عرض میکنم. دوباره این سوالش رو تکرار کرد. باز حضرت سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. باز دوباره حضرت رفتن توی فضای دیگه. سه باره سوالش رو تکرار کرد. امام دیدن دیگه این آدم کم شعور دست بردار نیست. یک جمله فرمودن ببینید بابا تلاش کنیم اینجوری یاد بگیریم حرف بزن. با رعایت همه جوانب حضرت فرمودن خیلی خوب، حالا که خیلی اصرار داری بدون. کانت لنا ام صالحه ماتت و هی علیه ما ساخته. ما یه مادر مهربانی، مادر صالحه ای داشتیم. ایشون از دنیا رفت در حالی که نسبت به فلانی و فلانی غضبناک بود و هیچ دلیلی به ما نرسیده که مادر ما حضرت زهرا از فلانی و فلانی راضی شده باشه. تمام؟ تمام آقا تمام. خب اونی که کسه و اهله میفهمه امام رضا همه حرفا رو زدن. چطور آقا امام رضا همه حرفا رو زدن؟ حضرت رضا نفرمودن مادر ما از فلانی و فلانی غضبناک از دنیا رفت چرا؟ خب اینو بذارید کنار عبارتی که جناب محمد ابن اسماعیل بخاری در صحیح بخاری آورده. فاطمه زهرا سلام الله علیها جایگاهی دارد که پیغمبر فرمودند هر که فاطمه را به غضب بیاورد مرا به غضب آورده و هر که مرا غضبناک بکند خدا را غضبناک کرده است. حضرت رضا فرمودند که آقا اینها مغضوب علیهای خدا هستند، خداوند بر اینان غضب کرده است. تمام شد دیگه. در خانه اگر کس هست یک حرف هست، همه حرفا رو زدیم، تغییر رعایت کردیم. چون یه عده فکر میکنن همین که صحبت تغییر مطرح میشه میگه یعنی دیگه تو هیچی نگو، دم نزن، دهن تو به من. اینم غلطه، از اون ورم نباید افتاد. حواستون به من باشه. ما حقایق رو میگوییم، متون تاریخی رو میخوانیم، از کتابهای معتبر اهل سنت اثبات میکنیم که حضرت زهرا مظلومن، شهیدن، توسط بعضیا به شهادت رسیدن، ولی به دور از هر گونه ناسزا گفتن، حرف زشت زدن و نمیدونم لعن علنی و این حرفا. برگردم برسم یه حدیثی از وجود مبارک از تعمیر علیه السلام میخوام بخوانم که تقریبا محور بحث من تو این حدیثه. به وجود زیجود حضرت امیر علیه السلام یه بند خدا یه وقتی گفت، حالا کار نداریم کی، عرض کرد که آقا اخبرنی به جمیع شرایع دین. تقاضا میکنم دقت کنید آقایون، یه تعریف جدیدی میخوایم از دیانت امروز ارائه بکنیم. دین یعنی چی؟ گو آقا هر چه در دین هست رو به من خبر بده. هر چه از قوانین، از شرایع خدا هست، از شرایع دین هست به من بگو، خبر بده. الان اگر به من استاد محترم حاجی نبوی الان اگر به من مراجعه بکنن بگن آقا هر چی تو دین هست رو به من بگو، بنده میگم خیلی خوب، فردا مثلا تشریف میبرید مدرسه فلان در سبزوار یا مدرسه مثلا حاجی موسوی نژاد در مشهد، اسم مبارکتون رو مینویسید، یه 10 سال یا آقا بیا درس بخون تا بفهمی که دین چی میخواد بگه و شرایع دین یعنی چی. ولی واقعا نمیدونم حضرت امیر علیه السلام چرا تا طرف این سوال رو پرسید در کمتر از 3 دقیقه، نه ببخشید، در کمتر از 30 ثانیه تمام پاسخش رو داد. در حالی که خواهش میکنم سوال رو دقت کنید، آقا هم هر چی تو دین به من بگو، اخبرنی به جمیع شرایع دین، هر چی هست. امام 6 تا کلمه فرمودن، فرمودن همه دین یعنی 6 تا. اولین کلمه‌ای که حضرت امیر علیه السلام فرمودن اینه: قول الحق. آقا حق بگو، حق بگو. اگه قراره در عالم از کسی دفاع بکنی، از حق دفاع کن. اگه قراره از حول محور کسی و چیزی بچرخی، حول محور حق و حقیقت بچرخ. اصلا ما بالاتر از این نداریم تو عالم ها. آقا ما بالاتر از حق گویی، حق محوری، دفاع از حق، فضیلتی نداریم. اصلا ما شخصیت هایی رو در تاریخ داریم، وقتی میریم سراغشون، به قول رزومه یه طرف رو که باز میکنیم، میبینیم این آدم اصلا رزومه نداره. آقا به شریعت اسلام این آدم یه روز روزه نگرفته، ولی جایگاهی پیدا کرده. خواهش میکنم توجه کنید، موقعیتی پیدا کرده که امروز تمام خوبان عالم کنار قبر ایشون جمع بشن، سرشون رو میندازن پایین، میگن به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. ای کاش ما هم کنار شما بودیم. کی؟ جناب وهب. و وهب چه جایگاهی پیدا کرده آقا؟ کو روزه آنچنانی، کو نماز آنچنانی نداره. خب چرا این آدم ممتازه به خاطر حق گویی، حق محوری؟ شما بیاید سراغ قرآن، ما شخصیت هایی رو داریم که آقا اینها باز بالاخره وهب یه چند روزی نماز خوانده، بالاخره اگر مثلا 10-12 روز قبل از شهادتش مسلمان شد، خب دیگه بهش یاد دادن مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر، یادش دادن روش نماز خوندن و نمیدونم بندگی و عبادت رو. خیلی خب، یه چند نمازی تو پروندش داره. ما شخصیت هایی رو داریم که حتی یک رکعت ندارن، ولی جایگاهی پیدا کردن که در آموزه های شیعی داره. آقا شیعه خالص امیرالمومنین یعنی اونا. خب میشه بگی کی؟ بله، مثلا سحره فرعون. نمیدونم این داستان سحره فرعون رو به دقت در قرآن دنبال کردید؟ با تأمل، با تعلل، یعنی عجله نکنید در خواندن داستان این سحر. خیلی عجیبه خدا وکیل. سوره مبارکه شعرا نگاه کنید. وقتی جناب موسای کریم الله به امر خدای سبحان آمد که فرعون رو انذار کنه، خداوند فرمودن به موسی و هارون: اذهبا الى فرعون انه طغى و قولا له قولا، بفرمایید لینا لعله یتذکر او یخشا. موسی عمر گفت من رسولم از طرف پروردگار عالمین، اگر بخوای معجزه ام دارم، اولو شئت جئتو که به شیء مبین، اگر بخواهی من معجزه ام رو میکنم. فرعون گفت بسم الله، معجزه داری رو کن. قرآن میگه فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین، عصا رو که انداخت این عصا شد اژدها. و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین، عصا که اژدها شد، اژدها آشکار شد ها، ثعبان مبین، یعنی جادو و جنبل و این حرفا نبود، واقعا ثعبان شد، واقعا اژدها شد. دست تو آورد اینجا آقای استاد مهری، خوش آمدید از جده، دست تو آورد اینجا، نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین، دیدن مثل ستاره داره این دست میدرخشد. اونی که تینتش تینت درست و حسابی نیست مثل فرعون، وقتی این صحنه ها رو دید، رو کرد به دور و بریاش، گفتش که ان هذا لساحر علیم، معلوم میشود این جادوگر خیلی زبده و خیلی فنی، معلوم این فن جادوگری رو خوب تعلیم کرده و تعلم کرده و یاد گرفته. بعد نکته جالب توجه اینه، به اطرافیانش گفتش که حالا که اینجوریه نظر بدید چی کار بکنم. قال للملأ حوله یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره هذا یا هذه فماذا تأمرون، او میخواهد با این جادویی که یاد گرفته شما رو از عرصه خارج بکنه، چی میگید، نظرتون چیه؟ قالوا ارجه و اخاه و بعث فی المدائن حاشرین یعتو که به کل سحار علیم، گفتن نظر ما اینه که بهش مهلت بده، امرشو به تعویق بنداز، در این حال بیکار نباش، بگرد توی شهرها جادوگرهای درجه یک، اون سحارهای علیم را پیدا کن بیار، اونایی که دانان به فن جادوگری. فرمایش خدا در قرآن: و جمع یا فجمع السحرت الی میقات یوم معلوم، ساحران همه جمع شدن. برای چی؟ برای دعوه، برای دعوه، برای مسابقه، در واقع برای یک مناظره عملی. آره دیگه، که طرف میخواد طرف مقابلش از میدان خارج بخورد. جمعیت آمدند چون فرعون دستور داده بود، گفت درها رو باز کنید، هر کی میخواد بیاد بذارید بیاد، بالاخره این ساحران ما رو باید تشویق بکنن، هورا بکشن، پرچم ببرن براشون بالا، شیپور بزنن. مجلس مجلس مهمی است، مسابقه مسابقه خیلی مهمیه. جمعیت آمدند. اینا قبل از اینکه مسابقه رو شروع کنن رو کردن به فرعون، گفتن ان لنا لاجرا ان كنا غالبین، ما اگر پیروز این میدان شدیم اجری، مزدی، پاداشی، چیزی هم هست یا نه؟ قال نعم و انکم اذن لمن المقربین. نه اینکه شما رو بهتون جایزه میدم، مدال میدم، مثل خیلی از رئیس جمهورهای دنیا مداله رو مندازه به گردن فلانی، بعدم فلانی میره دیگه، فلان ورزشکاری تا آخر عمرش نمینه. نه، من اینجوری نیستم، شما رو کنار خودم نگه هم میدارم، شما مقرب منید، هرچه از امکانات نزد من هست برای شما هم هست. همچین پهنی به اینا داد. دقت کنید، اینا با یک روحیه خیلی خوب آمدن به میدان مسابقه. حضرت موسی کلیم الله وقتی آمد تک و تنها فرمود که فلقوا ما انتم ملقون، یا تو بهتر میزنی بستان بزن، شما که خیلی ادعا دارید. بسم الله اول شما. قرآن میگه فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا نحن الغالبون. گفتن که وقتی عصاها رو انداختن، وقتی تناوها رو انداختن، گفتن به عزت فرعون ما پیروز این میدان. خوب که مانور دادن و همه توجه ها رو به خودشون جلب کردن، اینجا حضرت موسی کریم الله به میدان آمدن. سلام خدا بر حضرت موسی. فالقا عصا فاذا هي ثعبان مبین، فالقا عصا فاذا هي تلقف ما یفکون. به محضی که عصا رو انداخت، این عصا هر آن چه که بود از تناب ها، از بفرمایید عصاهای دیگه، همه رو بلعید، همه حرفا رو زدن برای این یه تیکه. تا این چنین صحنه ای رو سحره مشاهده کردن، فهمیدن کار جناب موسی سحر نیست. بالاخره آقا من ته سحر رو در آوردم، من پدر جد همه ساحران و عالمم. فهمیدن موسی ساحر نیست، این جنس سحر نیست، جنس کار موسی فراتر از این حرف هاست. صریح قرآن تا حقانیت موسی رو درک کردن، فالقی السحرة ساجدین، همه سر سجده فرو آوردن. و قالوا آمنا برب العالمین، ای جانم به این حق پرستی، گفتن ما ایمان آوردیم به خدای عالمیان. خدای عالمیان دیگه کیه؟ چه میدانیم؟ هیچ درکی نداریم ازش. از لطافت‌های قرآن، رب موسی و هارون، همان خدای موسی و هارون که اینجور بندگانش رو داره تأیید میکنه. ما به همون ایمان آوردیم، ما به همون خدای موسی و هارون بفرمود ایمان آوردیم. فرعون اونقدر عصبانی شد از کوره در رفت، گو آمنتم بهی قبل ان آذن لکم، مگر من به شما اذن ایمان دادم؟ معلوم میشه انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، معلوم میشه و شما دستتون همه توی کاسه است و جناب موسی بزرگ شماست، او به شما تعلیم سحر کرده. حال که این چنین است، لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لاصلبنکم اجمعین، اگر دست راستتون رو بزنم در طرف مقابل پای چپتون رو میزنم، شما رو به صلیب میکشم، به صلیب. قالوا لا زیره انا الى ربنا منقلبون، هر چه میخواهی بکنی بکن، ما به سوی پروردگارمون باز میگردیم. آقا شما همینجا گفتم باش دیگه پرونده آدم رو باز کن، چقدر نماز خونده؟ هیچی. چقدر روزه گرفته؟ هیچی. آره دیگه، این چقدر چله نشینی کرده؟ نمیدانیم. هیچی. نه این که نمیدانیم، قطعا هیچی. جایگاهی پیدا کرده است که در آموزه های حدیثی داره، شیعه خالص امیرالمومنین، یعنی سحره فرعون. آقا اینها که نماز نداشتن، به تمام مقدسات عالم اگر اینها میماندن، بنده اعتقادم اینه اینا میشدن اویس زمان امیرالمومنین علیه السلام، نه اویس زمان موسی کلیم الله، اویسی که یه شبهای بلند میشد میگو امشب شب رکوعه، یک شب تا به صبح در رکوع، اویسی که یک شبهای بلند میشد میگو امشب شب سجده است، یک شب تا به صبح در سجده. اینا اگر میماندن سلمان موسی میشدن. تردید نکنید در این حرفا. چرا؟ چون اصلا حق محوری آدم رو به تعبد میکشاند. نمیشود من حق محور باشم و نسبت به نماز بیتفاوت، نسبت به روزه، نسبت به دستورات خدا و پیامبر و اهل بیت بیتفاوت باشم. آقایان بزرگوار، من خواهش میکنم، تقاضا میکنم، تمنا میکنم این عرض حقیر سراسر تقصیر رو به دقت دنبال بکنید. امشب بحث مهمی رو دارم عرض میکنم، حالا یکم هم فضای جلسه خشک و خموده شو، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی دیانت. یعنی توی یک کلمه، دیانت یعنی حق پرستی، دیانت یعنی تبعیت از حق، دیانت یعنی به دنبال حق و حقیقت بودن، دیانت یعنی سنگ حق و حقیقت رو به سینه زدن. خب همینجا بذار من اون التیماتوم و هشدار مهمم بدم محضرتون. آقایون، تجربه چند هزار ساله تاریخ میگه هر کسی پای حق وایستاد باید هزینه حق پرستی رو هم بفرمایید بپردازد. مولای ما حضرت امیر فرمودن ان الحق ثقیل مری، تعبیر ایشون اینه حق سنگین است ولی گواراست. ممکنه تحت فشار باشی، ممکن است بسان حضرت میثم تمار بردار باشی، ولی روی اون دار وجدان راحت داری، یک آرامشی داری، یک طمأنینه ای داری، میگه آقا ما پای حق باش داریم، محکم هم باش داریم. حق پرستی هزینه، هر که در طول تاریخ آقا خواسته از حق بگوید هزینه سنگینی رو پرداخت کرده، ولی شیرین بوده است. من اجازه بدید همینجا یه قطعه از تاریخ بگم، شنیدنش خالی از لطف نیست. یه شخصیتی است به نام اوف، راوی جریان، میگه در زمان خلافت خلیفه دوم جوانی به نام جندب تصمیم گرفت که آقا در رابطه با حق و حقیقت تحقیق بکنه. بلند شد از کوفه، اهل کوفه بود، بلند شد آمد به مدینه. در دوران خلافت کی عرض کردم؟ بفرمایید، خلیفه دوم. آمد کوفه، وقتی رسید به شهر، ببخشید، مدینه، سوال کرد که آقا من میخوام تحقیق بکنم، به دنبال حقم، میخواهم حقیقت رو درک بکنم، کجا برم؟ گفتن که علیک به ابی بن کعب. ابی بن کعب که یکی از اصحاب بزرگ و مهم پیامبر، شخصیتی بوده که حالا یه قرائتی هم از او رسیده و در بعضی از آموزه‌ها که خب بیشتر اهل سنت تاییدش میکنن، گفتن علیکم به قرائت ابی. ابی شخصیت مهمی است. رفت در خانه ابی بن کعب، دیدن که نیست، در زد، گفتن کجاست؟ مسجد. آمد مسجد، مسجد پیامبر. وارد مسجد که شد، دید جمعی نشستن، یکی هم دراز کشیده یه ملافه، یه پارچه، یا مثلا شاید عبا رو هم کشیده رو صورتش. سوال کرد کدام یک از شما ابی هستید؟ گفتن این آقایی که اینجا خواب نشست. خود ابی بیدار شد. وقتی بیدار شد، این جوان که تا حالا ندیده بود ابی رو، جناب جندب، میگه دیدم که یک پیرمردی سر و صورتش سپید شده. بهش گفتم که رفتم جلو و بعد سلام و تفقدات مرسوم گفتم داستان اینه، من آمدم که در رابطه با حقایق بعد از پیامبر رحمت تحقیق کنم، من به دنبال حقم، آیا شما آمادگیشو داری که از حقایق برای من بگی؟ اینم حالا عذاب وجدانی گرفته بود یا هرچی، مثلا در دوره بعد پیامبر اونجوری که باید دفاع نکرده بود از امیر علیه السلام، گفت حالا که این چنین است، پس بدان که بعد از پیامبر رحمت امت اسلام دچار یک سقوط بسیار وحشتناکی شد. حالا من به بیان خودم گفتم، و من و ایم الله، به خدا قسم، اگر من بمانم و باشم در روز جمعه، لعقومن مقامن، در یک جایگاهی قرار میگیرم و حرفهایی رو میزنم که اقتلافی، به خاطر این حرفا کشته میشوم. ولی میگم گاهی از اوقات آقا دفاع از حق تا به اینجا هزینه دارم. ای جناب جندب میگه خب من یه همه راه از کوفه آمده بودم به، بفرمایید، مدینه برای شنیدن این حرفا، نشستم به انتظار که ببینم چه خبر میشود، جمعه بشود بریم بنشینیم پای منبر ای آقا. روز چهارشنبه ناگهان بانگی برآمد، جناب ابی بن کعب از دنیا رفت. باور نمیکردم، آخه درد و مرضی نداشت یادم. رفتم نشستم در خونش ببینم چه خبره. طولی نکشید یهو دیدم که تابوت از داخل جنازه، از داخل خانه ابی بن کعب آمد بیرون. بله آقا، ان الله و انا لله و انا الیه راجعون. جناب ابی بن کعب از دنیا رفت. سعد بن عباده را تو مسیری که داشت میرفت به طرف شام، آدم فرستادن کشتن. بعد گفتن که این رو جنیان کشتن. چنانی که ابی ابن کعب را جنیان، این در تاریخ هست، چنانی که ابی ابن کعب را جنیان کشتن. یعنی چی؟ کشتن سعد ابن، ببخشید، کشتن ابی ابن کعب رو، بعدم گفتن که آقا به ما ارتباط نداره، جنیان کشتنش. خواهش میکنم دقت کنید به مؤمن الطاق رو نمیدونم میشناسید یا نه. مؤمن الطاق یک جدلیه به تمام معنا مؤمن در دوران امام صادق علیه السلام. با هر متکلمی، با هر منحرفی این مرد می نشست دماغش رو به خاک می مالون. بهش گفتن چرا امیرالمؤمنین علیه السلام سکوت کرد؟ 25 سال امیرالمؤمنین علیه السلام دیگه بلند نشدن برای مثلا دفاع، برای گرفتن حقشون. چرا؟ جناب مؤمن الطاق گفت امیرالمؤمنین نگران بود از اینکه جنیان او را بکشند. یعنی داره تعریض میزنه، هر کسی که میخواست حرفی بزند کار به اینجا رسیده بود که میکشتنش. برای حضرت زهرا سلام الله علیها هم شبیه به همین داستان هست. من برگردم به عرضم. ببینید آقا، دفاع از حق، من اینو به شما میگم، هزینه داره، هزینهش هم خیلی سنگینه. گاهی از اوقات، البته همیشه اینجوری نیست، گاهی از اوقات سنگین میشود. ولی اینو بدونیم که اگر ما از حق دفاع نکردیم، یک روزی مبتلا به عذاب وجدان میشیم که دیگه نمیشه جمعش کرد. دو تا گزاره من از تاریخ خدمتون عرض بکنم. مهمترین علت و عامل قیام توابین در تاریخ چیه؟ بله؟ آقا 5000 نفر، 5000 نفر، من میگم مسلخ عین الورده، نمیدونم شما چی تعبیر میکنید، در مسلخ عین الورده خودشونو به کشتن دادن، در حالی که میدونید بسیاری از فقهای ما حاضر نیستن بگن اینا شهید بودن. بالاخره آقا قیام و جهاد و این حرفا اذن میطلبه، اذن میخواد. حاضر نیستن بعضی فقیهان ما، حتی بسیارشون عرض کردم، حاضر نیستن بگن اینا شهید بودن. چرا؟ من تو یک کلمه میگم، عذاب وجدان. اینا وقتی دیدن باید اون روزی که باید از حق امام حسین دفاع میکردن دفاع نکردن، به محضی که سر سید الشهدا رو بر نیزه ها دیدن، مبتلا به یه درد وجدانی شدن که دیگه دیدن نمیتونن کارش بکنن. کار به جایی رسید که اینها راضی شدن به این که در مسلخ عین الورده سلاخی بشن، سر از تنشون جدا بشود، کشته شوند، ولی دیگه در دنیای بدون امام حسین علیه السلام زندگی و زیست نکنن. داستان این، این سکانس آخر سریال مختار خیلی توش حرف داره ها. آقایون خواهش میکنم دقت کنید، البته حالا اون آخر آخرام نیست، ولی خب جزه فکر میکنم سکانس های آخره که البته خیلی هم بولد شد و تو خیلی از پیجا من دیدم که خیلی اینو گذاشته بودن. وقتی جناب مختار اومد براشون صحبت کرد، گفت تزویر سکه درست و این حرفا، خب یه چیزایی که دیگه جلوه‌های نمایشی و اغراق و قلوف اینا رو بذار کنار، ولی یه چیزی مر تاریخه. گفت امروز اگر شما مقاومت بکنید هزینه داره ها، دفاع حق هزینه داره، ولی هزینهش خیلی کمتر از تسلیم. شما اگر تسلیم شدید بدانید که طاغوت بر شما رحم بفرمایید نمی کنند. این صریح تاریخ. 7000، تو بعضی نقلا داره 8000 نفر رو مصعب بن زبیر سر برید. آقا 8000 که عبیدالله، اینم باز هست در تاریخ، که عبیدالله ابن حر جعفی گو اگر به جای این 8000 نفر 8000 گوسفند بود، تمام اینا ملک تلق جناب مصعب بن زبیر بود و او این 8000 گوسفند رو میکش، اسراف بود. آقا این طاغوت هیچ موقع رحم نکرده، مسلط بشود رحم نمیکنه. یادمون باشه اولش باغ زرد و سرخ نشون میدن، درسته؟ باغ سبز و سرخ. به محضی که مسلط بشه دیگه یادش میره همه او وعدهایی که داده. کلی در تاریخ نمونه داره، من دیگه نمیخوام ورود کنم. برگردم روایت از تعمیر رو تکمیل بکنم. گفتن آقا تمام دین، حضرت فرمود 3 کلمه، قول الحق، حاج آقا حق بگو، حق حق. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه معروفشان، 2 خطبه از حضرت زهرا یادگار مانده، خطبه فدکیه، درسته، یه خطبه ایادت هم دارن. وقتی بانوان آمدن ایادت حضرت زهرا، حضرت آیاتی رو تلاوت کردن. یکی از اون آیات خیلی مهم اینه، تو رو خدا گوش بدید نتیجه همه حرفای من اینه. حضرت زهرا نگاه کن، 114 تا سوره در قرآن، 6000 خورده آیه در مصحف شریف. او آیاتی که بیبی اون حکیمه علل اطلاق انتخاب میکنه خب خیلی مهمه. حضرت این آیه شریف را خواندن به زنان که برید به مردانتون بگید افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. آن کس که حقیقت میداند، آن کس که راه بلد است. آیا شما دقت کنید، آیا سزاوارتر اینه که شما بیفتید دنبال اون کسی که راه بلده یا اون کسی که باید دستشو بگیری راه ببریش؟ لا یعرفون الهر من البر. کجا دارید میرید؟ وای بر شما. بعد حضرت اولتیماتوم داد، ابشروا بسیف صارم و هر جن شامل و استبداد من الظالمین. من شما رو بشارت میدم شمشیرها بر علیه شما از نیام بیرون میآید. من شما رو بشارت میدم به هرج شامل، یعنی جامعه اسلامی دیگه جامعه ای نیست که حول محور قرآن جمع بشود. شما دچار تشتت شدید از همین الان. من به شما دارم میگم، شما رو بشارت میدم به استبداد ظالمین. ظلمه ی عالم بر شما استبداد میکنن. بعد حضرت فرمود شطوری را آوستن کردید که از پستان اون شطور خونهای مظلومین جاری میشود. شما باید میافتادید دنبال امیرالمؤمنین، حق مطلق عالم نیافتادید، رفتید سراغ اغیار. نتیجهش هم در آینده خواهید دید. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پندگیر خواه ملال. پس ببینید، به حضرت امیر گفت آقا به من خبر بده. از چی گفتم؟ از تمام دین. اخبرنی به جمیع شرایع دین. حضرت سه کلمه فرمودن. اول فرمودن قولل، بگید حق. حاج آقا حق بگو. امروز بین زن و ببخشید بین عروس من و پسر من ستیزه. من میدانم که حق با عروسم نیست. من میدانم که ببخشید حق با پسرم نیست. بله. خب چرا پسر دفاع میکنی؟ همینجا شروع میشه. امروز دعوایی که بین داماد و دختر منه، میدانم حق با دختر من نیست. بله. خب چرا جهیزیش آوردی به خانه؟ خب همینجا شروع میشه دیگه. دوم حضرت فرمودن والحکم بالعدل. من دیگه اینا تیتراشو عرض میکنم، حاج آقا به عدالت حکم کن. پسره آمده پشت سر خانومش میگه درسته؟ آقا متوجه عرض من هستید؟ شما حرف خانومه رو شنیدی؟ نه. خب چرا یه طرفه میری به قاضی؟ حاج آقا عادل باش. آقا حاج آقای فلانی همه نمازها رو پشت سر آیت الله فلانی میخواند. خب تقبل الله، ما از این نمازخوان‌ها خیلی داشتیم در تاریخ، ولی عادل نیست، به عدالت حکم نمیکنه. قدیمی ها میگفتن آقا یه طرفه به قاضی نرو، حرف طرف مقابل رو هم بشنو. این دو. و سوم باز حضرت فرمودن والحکم بالعهد. سوم فرمودن والوفا بالعهد. اگر با کسی پیمانی میبندید بر اون پیمان استوار باشید. این تمام دین آقا، تمام دین یعنی این. طرف میگه خب نماز کو، روزه کو، بنده عرض میکنم همش هست. کجا؟ تو همون کلمه اول. نمیشود من حق محور باشم نسبت به نماز بی تفاوت و توجه. چند جمله عرض توسل کنیم و روزه بخوانیم. امید داریم که انشاءالله به برکت توسل مادر خانه حضرت زهرا سلام الله علیها مجلس ما مرضی رضای صاحب الزمان واقع شود. بگید انشاءالله الواثبین بظلم آل محمد الواثبین.